عرض کنم خدمت با سعادت بسم الله الرحمن الرحیم به این نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. ما بحث مشارکت و سرمایه گذاری که مطرح بود در باره سرمایه گذاری مقدار خورده بحث شد، رفتیم سراغ مشارکت. در مشارکت مباحث جدید شرکت های جدید اینا هم با هم صحبت کردیم به طور کلی. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم ورحمت الله. یا الله، رسیدیم این بحث آنچه که به عنوان مشارکت در فقه مطرح میشه، این هم قرار شد که یه مقدار درباره صحبت کنیم. عرض کنم توی کتاب شرکت در فقه، تو همه کتاب ها که هست، بحث شرکت رو جزء عقود مطرح کردن، حالا یا ذیل کتاب مزاربه مثلا تو عروه گران دستان هست، این در بعد از کتاب مزاربه عرض میکنم اشکال میکنم از مزاربه بودی اینجا احکامی داره به عنوان احکام شرکت. باید وقتا ممکنه اینو اصلا خودش کتاب شرکت جدا مطرح میکنم تو تغییر وسیله و تو بعضی از کتاب های دیگه، بنابراین جزء عقود مطرح میشه کنار مزاربه، کنار مزارعه، کنار مساقات، بعد از بیع و اینا مثلا مطرح میشه. خود به خود اگر به عنوان عقد مطرح میشه، پس بنابراین وارد یه نوع معامله میشه و چارچوب هایی که باعث میشه این به عنوان معامله آثار خودش داشته باشه، آثار وضعی داشته باشه، یه تکلیفی. ولی وقتی به کتاب شرکت معمولاً چه شرایع و جواهر تو بعض جاهای میاد، مثلا شما با این تعبیر مشابه این تعبیر، مثلا شرکت به چه معناست، عبارتون مثلا اینو که میخونم انکون شیء واحد لثنین او ازید ملکن او حقه، یه ملکی برای دو نفر و بیشتر باشه یا حقی برای دو نفر و بیشتر باشه، و هی اما واقعت قهریه کما فی المال اول حق الموروث، گاهی وقتا به صورت قهری شکل میگیره، فردی فوت میکنه به فرزندانش اهم از دختر و پسر، همه اونا بعد از جدا کردن مثلا وصیت و غیره و غیره، آنچه که به عنوان ارث و موروثه اینجا هست بین همشون مشترکه، حالا با سهام مختلف. اینا اصلا نمیخواد پدرشون فوت کنه ولی فوت کرد، قهرن این در این اموال شریک کرد. و اما واقعیتون اختیاریه من غیر استنادن الى عقدن، بدونی که به عقدی منتصب بشه، یه واقعی قهری، کما اینکه دو نفر میرن یه جایی رو آباد میکنن بدونی که با هم یه قراردادی خاصی بسته باشن، آنچه که در واقع محصول اون کار هست به طب طرفین ارتباط پیدا میکنه، که ما اضاعه یا شخصان ارزن مواتن بل اشتراک او حفرا بعرن او طرفا ماان او اقتلعا شجرن، یه درختی رو یا بکرن چوبه بکنن یا یه چایی رو حفر کنن، هر کاری که انجام بدن بدی اونی که عقدی با هم دیگه بسته باشن. سلام علیکم، این واقعی رخ داده و چون هر دو کمک کردن و هر دو بس به هر دوشون انتصاب داره، هیچ کدوم از اینا هنوز عقد شرکت و اینها نیست، اینا در واقع یا اینکه شما یه مقدار گندم داریم اونم یه مقدار گندم داریم بتون کیسه‌مونو می‌ریزیم رو هم و این عقدی که وجود داره، حالا مثلا آرد بس کنیم چون ممکنه میگن آقا بیاید جداش کنیم، این که الان مخلوط شده یا دوتا آب روغن اختیاریه، این الان ما هر دومون هست، عقدم نخوندیم که این سرمایه‌مون باشه که میخواییم باش کار کنیم اینها. پس اینا هم گفته و اما ظاهریتون قهریت، باز قهریت ولی ظاهریت، کما ازم سزجه ماله هما من دون اختیاره ما، اتفاقا روغنایی که من داشتم تو این کیسه ریخت توی این قسمتی که مال شما بود و خود به خود قاطی شدن ولو به فعل اجنبی. این مثالایی که ایشون میزنه و اما ظاهریت و اختیاریه، ظاهریه اینو که هم قاطی شدن ولی اختیاریه، خودشون ریختن به هم لا به قصد شرکه، این دوتا مخلوط شده. دارم مثال هایی که میزنم و اما واقعیت مستندتون الى عقد غیر عقد شرکت، بازم ممکنه به عقد انتصاب داشته باشه ولی باز عقد شرکت درش نیست. کما اذا ملکا شیئا، این ملکا نوشته قرد اذا ملکا شیئا واحدا به شرا، من شما پول گذاشتیم یه چیز رو خریدیم با هم دیگه، او سول او الهبه او نحوه ما، این جور موارد که ایشون ذکر کرده است، اینا هیچ کدومشون هم عقد شرکت نیست. به یه معنا نه، ممکن اصطلاحی هم باشه، یعنی فقه هم ازش بحث میکنه، اما نه شرکت به ما انه و عقدون، به ما انه و یه پدیده است، یه واقعیتی است، یه حقیقتیه، اما از باب معاملات و اعتباریات و اینا هنوز نیامده. حالا یا هر دو اینا در مال اموال پدرش که فوت کرده شریکن، یا با هم رفتن یه باری رو برداشتن، خود به خود اینا که تو برداشتن معاملهی با هم نگردن، یکی گوه آقا بیاری میشه اینو بردارید من بهتون پول میدم، ما هم دوتار رفتیم برداشتیم، این پول که میده این پوله تا قبل یه وقت هست میگه بیا این سهمتو اینا سهمتو، یه وقت هست نه بدونی که سهم ما رو جدا کنه پول میده، این پول ما هر دومونه، ما با هم شرکت الابدانی، شرکت الاعمالی، شرکت الچیزی نداشته، ولی این کار ما به ازاش ما هر دومونه خود به خود میدونیم با هم تر. اینجور موارد شرکت ممکنه تعریف لغتیش باشه، اما شرکت غیر عقدی ممکن هم هست تعریف فقه باشه، اما شرکتایی که به صورت یا ظاهری یا قهری یا اختیاری غیره، اما بدون عقد، حداقل عقد شرکت، عقد شرکت پاش نیست. اگر هم هر دو رفتیم یه چیزی رو خریدیم به صورت نسیه یا نقد و بعد برای هر دومون بود، اون هم باز عقد است ولی عقد شرکت نیست. وقت اینجا بحث برمیگرده که حالا اگر شرکت بخواد رخ بده و در عقد رخ بده این چگونه است؟ یارون در همطور که آقاده تو فقه و اینا یادتون هست و ممکنه یکی دو چیز جزئی ما بگیم اینا رو خیلیشو حتما میدونید. یک شرکتی داریم که از شکل فقهی رو داریم هم بحث داریم، میگن اگر شما میخواید شریک بشید، اینجا هم جای خوبی بوده خدمت بودیم، بله بفرم در خدمتی نکنید. اگر دو نفر میخوان با هم همکاری کنن توی پدیده ای، مثلا میگه فلانی بیا بریم ما با هم تجارت کنیم، شما این مقدار پول بیار منم این مقدار پول میارم، میذاریم تو همدیگه با هم تو قسمت پولش داریم بحث میکنیم، کار مضاربه الان نداریم، قدم میگم اون را. اگر این شما مالت آوردی، شما مالات همش فرض میکنیم خلاص، منم انوارم نقره است، اینا رو که رختیم رو هم، آیا شرکت رخ میده یا باید اینا جوری با هم ترکیب بشه بعد شرکت رخ میده؟ این مسئله تو مباحث برای بانک و برای اینهایی که شرکت مدنی داریم، چون این بحث ها بحث شرکت مدنیه، اینم به کار اونجا میاد. آیا اگر ما یه قرار داده شرکت بستیم حتما باید سرمایه ها جوری با هم، یا الله جوری سرمایه ها باید با هم مخلوط بشن که لا یتمنی از احد و ما عن الاخر، یا به صرف انشاءمون قضیه تمامه؟ این از بحث هاییست که به سختی لابلای بحث ها باید وقتا گیر میاد، یا وقتا بعضی تصریح میکنن میگن اگر من گفتم آقا این اموال شما این اموال ما، هر دو اینا رو میخوایم شرکت درست کنیم، میخوایم با هم کار انجام بدیم، دسته های پول شما همه هزاریه، مال من چک پول 50 تومانیه، حالا نصف نصف در کل گذاشتیم رو هم،
آیا این دیگه میشه مال شریک هر دو به گونه که چک پوله مال هر دومونه و اون هزاری هم که شما داری مال هر دومونه بعد از انشائه، یا این که نه تا زمانی که اینا به این صورت هست، ما وقتی میریزمش تو بانک بعد میریزه تو حساب مشترک، اون وقت دیگه هر پولی که اونجا هست مشترک میشه، چون دیگه معلوم نیست نه چک پوله نه هزار تومانیه نه صد تومانیه، همه چی هست دیگه، هضم شده این دوتا. این تو بحث شرکت یه مسئله مهمیه، موارد فراوانی رخ میده، گاهی وقتا ممکنه شرکت پیش بیاد این اموال با هم ترکیب نشدن، ولی آیا ما هر کس بعد میتونه پول خودشو برداره؟ چون شرکت بعضی میگن جایزه، آیا میگه خب برش بگه پول هم برم دارم میرم، یا اینکه نه این شد مال مشترک، مال مشترکی شد دیگه کسی نمیتونه بهش دست بزنه. با نمیتونه کسی بهش دست بزنه مگر با اجازه شریکش. پس این چجوریه این قضیه؟ این در هر صورت به نظر میاد علمای اختلاف نظری با هم دارن تو این قضیه، بزرگان. ما در مورد نگاه کنیم ملک در بی، ببینید در بی با این، به مجردی که گفتم صندلی رو از شما خریدم به 1,000,000، شما گفتیم منم به 1,000,000 فروختم، تمام، ملکیت صندلی میشه بری من، ملکیت این پولا میشه بری شما، فقط تا زمانی که قبض و اقباض نشده باشه اون خیار مثلا تأخیر تسلیم و اینها ممکنه براش باشه، ولی ملکیت همین الان میگم به به چه صندلی خوبی، هر کس میگم میگم این صندلی مال منه، ایشون میگه بله مال شماست ولی پول بریز به حساب، میگم باشه چت نمیگم من بهت گفتم فردا بهت میدم دیگه، نسیه نه ها نقد تا فردا میدم چش ولی مال منه. اونا ایشون هم میگه من از ایشون 1,000,000 طلب دارم، با انشاء ملکیت رخ میده. آیا اینجا شرکت با انشاء شرکت رخ میده یا حتما حتما یه چیزی دیگه لازم داره؟ این مسئله مهمیه در نظر داشته باشیم، اختلاف نظر هست. اگر کسی قائل شد که با انشاء رخ میده این مال میشه دیگه مال هر دو، لازم نیست هر دو مال ترکیب بشه یه جوری امتزاج پیدا بکنه. اما اگر کسی گفت نه انشاء لازمه، ولی مثل قضیه هبه و وقف و اینا هست که تا قبض صورت نگیره هیچ به هیچ، شرط این شرکت امتزاج یا اختلاط این دو مال به گونه که لا تمیز احد و مال الاخر، به گونه که تمیز پیدا نکرده باشه. بنابراین تو بحث شرکت این مسئله مهمه و میتونه آثار داشته باشه بر اساس اینکه ما پولی که به کسی میدیم این چگونه است. یه مسئله که در مورد شرکت در نظر داشته باشیم، یه مسئله در مورد شرکت، همونطور که میدونید ما شرکت اگه بخوایم بگیم تو اقتصاد یا به طور کلی تو فقه هم همینه، حالا این دیگه شرکت، ما گاهی وقتا دو تا سرمایه با هم مخلوط میشن، میشن شرکت، مال با مال. گاهی وقتا شرکت دو تا کار، کار شما با کار من، گاهی وقتا یکی سرمایه یکیش کاره. بنابراین چند حالت در موردش امکان دارد. حال من ماجیک نه حالی من ماجیک چیست؟ اگر آوردی من میگم که میگم این شرکت، شرکت کار با کار، شرکت کار با سرمایه و شرکت سرمایه با سرمایه. این شرکتی که ما معمولا میشنویم، معمولا اینا شرکت های سرمایه با سرمایه است، مثل همین الان که گفتیم شرکت امواله، ولی در فقه بعضی از شرکت ها پذیرفته شده شرکت کار و سرمایه هم پذیرفته شده. توی این شرکت کار و سرمایه مضاربه اینطوریه، شما پول داری من کار میکنم، دو نفر هستیم در شرکت کار و سرمایه تو فقه یه نوع مضاربه داره، یه نوع مساوات، یه نوع مضارعه. حالا در موضوع بچه مرد کنم
بعدش یه مبارزه. من یه چیزی هم را بریزم میزن مصانعه چند چیزی دیگر بشه درست کرد.
شرکت کار و سرمایه یعنی یک نفر کار داره که سرمایه اون عامله، اون مثلا مضاربه که گفته میشه، یا اون عامل اون مضاره و همچنین برگشت. در اینجا سرمایه یک نفر میاره، منم کار میارم، به نامون بلین است، کار از من، سرمایه از شما، با سرمایه شما کار میکنم، پایان کار سرمایه اصلش رو جدا میکنیم، اگر سودی به دست آمده باشه طبق قاعده و توافقمون تقسیم میکنیم، بعد میشه رب بین هما، درسته؟ تو مضاربه همطور که میدونید حالا شرایطی داره، گفتنش تو کتاب فقه آمده است که چیزی که میخواد برمان مضاربه بیاره مثلا باید پول باشه یا نقود باشه، اصلش طلا و نقره بوده و بعد میگم که امروز هم پول جای اون رو میگیره. ما در فقه یه جایی داریم یا تو آشیه در وقتا میگم پول جای طلا و نقره رو میگیره، میشه برداشت کرد جای اون رو، یکیش اینجاست. ولی وقتی به زکات میرسیم میگن نه پول جای طلا و نقره نمیگیره، گویا خصوصیت درش هست. اینجا میگن گویا خصوصیت نداره، مهم نقد بودنشه. تو بحث ربا هم این مسئله مطرحه، تو بحث زکات هم مطرحه، تو این بحث هم مطرحه، تو دیات هم مطرحه. تو دیات هزار سکه ما باید چکار کنیم؟ خب میگن از سکه است یا از سطوره، که باید در نظر شد از سطور بوده، از سطور بوده، بعد سکه و قله و ها با دیگه سطور و سطور که گفتن گوسفند و گاو و پنششته که هستن اینا ملحق شدن، به خاطری که در مثلا افرادی ثروته دیگه ای داشتن غیر از شطور، و بعدم اسلام که گسترش پیدا کرد مثلا در روسیه شما شطور کجا پیدا میکنه؟ پیدا نمیشه شطور، فقط در یه مناطق بسیار محدود تو بیابونی تو منطقه آفریقا و مثلا آسیا بیشتر هست، بعد جاهای دیگه میگه که بعد دارن ببرن اونجا، شطورداری حداقل مطرح نبوده، ولی اسب داشتن یا مثلا گاو داشتن یا گوسفند داشتن، چیزای دیگه ای بوده. آیا کدوماش میشه جای اینا گرفت؟ اونجا بعد طلا و نقره مطرحه. تو ربا طلا و نقره درش بوده چون مکید، گفتن چون مکید موضوعه، با اینکه پیامبرش مکید موضوع نیاورده، ظاهرا پیامبر چیزی به نام مکید موضوع نبروده، ولی اون شش مورد رو که ذکر فرموده دوتوش هم طلا و نقره است، مثلا به مثل سوا فرموده. از در احادیث ائمه علیه السلام مکیل و موضوع آمده، گرچه بعضی روایت ها هست خیلی جوندار نیست از این سند و این ها که گویا از پیامبر نقل شده مکیل و موضوع، ولی عمدتا روایت صحیحش همون روایت از امام صادق است که لا ربا الا فی ما یقال او لوزه. در اصلاف طلا و نقره در مضاربه شرط بوده، گفتم حتما باید این مال مال نقد نزد چیز باشد، این یه مالی باشه که نقد باشه، و بعد بری گفتم پول هم مثلا در میشه در اختیار قرار گرفت. اما اگر کسی سرمایه از گفت من زمین دارم کارم از تو، میگن اگر میخوای تجارت کنی، چون مضاربه داری معمولا میگن بری تجارته، باید این زمین رو تبدیل کنی به پول، از اون زمان به بعد مضاربه شکل میگیرن، اون در واقع وکیل کردی که این سرمایه رو تبدیل کنه به یه سرمایه دیگه. یا مثلا اگر اومد گفت من اینقدر دو تن پارچه دارم، این پارچه ها رو دستت برو بفروش، مضاربه. میگن اینجا چون تبدیل شده به پارچه، این فروش اوله یعنی مضاربه شکل نگرفته، باید اینا رو بفروش تبدیل کنه به طلا یا پول، بعد از اینجا به بعد مضاربه شکل میگیره که کار در واقع به وجود میاد. باید این سرمایه رو تبدیل به یه مالی بکنه و اون مال رو مثلا مورد معامله قرار بده. بنابراین تو مضاربه پول از یک طرف و کار از یک طرفه، سهام با اون شرایطی که ذکر شده در مورد مضاربه. جانم اگر باشه این ها رو بسته یه وقت از وکیلش میکنه،
یه وقت نه نه وکالت غیر مصالحه، چون مصالحه لازم نیست، مصالحه لازمه. وکیل میکنه که آقا برو اینو بفروش یه پولی بدیدم باشه، شد 100 میلیون، این 100 میلیون از فردا برمیداره میری خرید و فروشه، حالا پارسه دیگه نه میره خرید و فروشه صندلی دیگه خرید و فروش میکنه، میز خرید و فروش میکنه، چیزی که تجارت شکل میگیره ساختمون خرید و فروش میکنه، خرید و فروشش فقط. ولی مصالحه اگر باشه باش مصالحه کنم، حالا نمیدونم شما منظور اینه که با چی مصالحه میکنم، با در واقع چی چطوریه وای بگو اینا؟
نه نه الان شما
درسته؟ نه نگاه کنید سود ایناش رو به من یه وقت که من کالا دارم میگم فلانی بیه کالاهای منو بفروش پول بدیدم، یا اینجوری بهش میگم این هیچ این که حق دستمزد بهش میدم، این اجاره است هم که بیم فرمه، یه وقت میگم نه برو اینو بفروش جاش کالا میدم بهش، یعنی به اون که اونم باز اجاره است دیگه، یعنی یه مالی بهش میدیم، چون در اجاره میتونم بهش گندم بدم، میتونم بهش نون بدم، میتونم بهش در ازاش کار براش بکنم، اصلا اول اصلا محارسه داره، اون مالی که ارزش داره بهش میدیم. اما اگر شما بهش اینو دادی گفتی هرچی فروختی نس نس سودش سرمایه چیزی نس نس، یا یه مضاربه است یا نه، اینو میگن مضاربه، یه بخواد شکل بگیره باید اول تو مرحله اول فروشی چی میگه بفروش، بعد اینا چقدر پول گیر میاد، از اینجا بعد مضاربه است. اینا که شرط میکنن که من نیستم که شرط میکنن بر مضاربه باید مال مثل مرحوم امام، خیلی شرط میکنن این سرمایه باید باشه، سرمایه نقدی باید باشه، این میشه مضاربه باطل، یا حداقل تو مرحله اول مضاربهش نیست باطله، باطل که هست نه یعنی تصرفات شما نافذ نیست، چون من راضی به تصرفات شما هستم، در اصل این انبال من شما رفتی فروختی دست در نکنه، کل پول ما را هم مهنده خداست و شما اجرت و مثل طلب کاری مضاربه نداری، ولی اون ممکنه بگه باشه شما خیلی زحمت کشیدی ما حواسمون نبود مضاربه باطل انجام دادیم، دستمزد چقدره؟ دستمزد 2000 تومن صد هزار تومن، میگه چقدر سود به دست آوردم؟ 500 هزار تومن، اگه میخواستم سود به تو بدم باید 200 تومن بهت میدادم، 40% 60% بود، بیا 200 تومن بهت میدم به عنوان مزد، 200 تومن بهت میدم که راضی بشی. این اشکال نداره، مضاربه باطل بوده، ولی ما از اون مضاربه باطل سهما رو حساب کردیم مشخص شد شما از تو مثل طلب کنی برید دیش میخواد به شما همه سوده بده بخششو بده. خیلی جاها مضاربه باطله، الان مثل این قضیه به فتوای اینا ها، به این فتوا ممنوعی ها، مثل الان این تاکسی ها هست، این تاکسی ها شما چطوری حساب میکنید؟ یه نفر تاکسی داره میگه آقا بیا رو تاکسی کار، میگه خوب باش، میگه چجوری میدی؟ میگه تومنی 4 ریال، من 6 ریال، تو این یه چیزی به تاکسی ها هست میگه تومن 4 ریال، بنزین با کی میگه، مثلا تعمیر با کی میگه، نمیدونم بیمش با کی، همینا رو هم توافق میکنن، بعد میگه تو میخوام با این ماشین کار کن 40% بگیرم، این چیه؟ مضاربه است؟ میگم اجاره که نیست، چون اجاره دستمزدش معین باشه، یعنی شما وقتی به این نفر دست به ماشین میدی کار کنه، یه وقت میگه آقا بیا روزی 8 ساعت کار میکنی با این ماشین، من 100 هزار تومان بگیرم، این هم دیگه میدونه 100 هزار تومانش هست روز 8 ساعت، حالا میدونه متعهده که این آدم کاریه 8 ساعت کار کنه، هم توافق داره، ولی یه وقت هست که میبینه نه این که نمیشه، این نمیشه درست باشه، میگه آقا برو هر تومانی در بیاری 4 ریالش خودت 6 ریالش من، یا 5-5 تقسیم بکنی، این مضاربه نیست چون ماشین بر اختیارونه، واقعا میشه مضاربه باطل، علی مضاربه باطل زیاد انجام میشه، ولی چون ترازی دارن عرض کردم تو مضاربه تعدادی از بزرگان که کم هم نیستن، نگاه بذار بیارمش این مضاربه را، اگر از شرایط مضاربه من این سال متفرده هست بینم کتاب مضاربه تو مضاربه هم که بگردین حتما پیدا میکنی که گفتن از آنه این داشته آره افق مذاره بخوام فی معنی المضاربه و شرایط ها تو سم و فلان بعد گفته یشتر تو فیه ایزم این اروه بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر به فلسطین او جنوب اموران الاول ان یکون رأس المال اینن فلا تسلحو به منفعه ولا به دی یعنی حتما باید پولی که بیزد بگی آقا او طلبی که پیشت داره ما برو با هم تجارت میگن نمیشه طلبش اول نقدون تا نقد از حالا مضاربه شروع نمیشه از زمانی که نقد میشه میگه آقا بفهم این طلبه میگه برو حالا باش مضاربه یکی توضیح داده ان یکونم من از زهد اول فز از مسکوکین به سکت المعامله این تو عربه حالا مقنع پول به این صورت کاغذی گسترش نداشت و ان یکونم درهمن او دینارن حتی گفته فلا تسه او بالفلوس ولا بالعروض نمیشه به کالا نمیشه به پول غیر درهم و دینار هم حتی نمیشه چون گفتن باید به نقد باشن نقد هم فقط اینطور رو میگیره بلا خلاف بینهم من لم یکن علیه دلیل سوا دلیل اجماع نه تأمل فیه بعضهم و هو فی محله تأمل کردن بعضیا تو محل چمدنه به جا تأمل کردن لشمول عمومات تو عمومات همه داره میگیره مخواد کالا باشه الا ان یتحقق الاجماع و لیس به بعیده بعید هم نیست که اجماع باشه صاحب عربه میگه صاحب عربه نگاه کنید یه آدم خیلی روشنی تو بحث این معامله ضمن این که خیلی توجه داره به ادله خیلی به این اجماعات ولی خیلی جاها به راحتی اجماع رو جمع جورش میکنه ولی اینجا آخرش میگم فلا یسرک الاعتیاد اعتیاد ترک نشه مرحوم امام هم همینطوره و خیلی از بزرگان دیگه همینجور گفتن ولی امروزه که بحث پول مطرح شده گفتم بعید نیست که پول جایی این رو بگیره نه فرق گذاشتن آقا من نمیدونم چرا فرق گذاشتن یکی از چیزه که باید بحث روش بشه یکی اینه که خوب میشه بحث کرد اینه چرا اونجا میگن طلا نقره ولی الان اینجای پوله میگن خب این پولا هم همون طلا نقره است دیگه نقود دیگه اونجا را نقود میگه خب آقا مطلقه نقود الان شما قرار همین بخششون اینجوری هم بخششون به شما میگن طلا نقره ولی بخششون میگن آقا این پولا نقدن اونا هم نقود بودن این هم نقدن من فرق قدیم که این پولا پشتوانت طلا نقره بود یا طلا بود مشکلی داره راحت‌تر بود یعنی مشکل کمتر بود و مسئله حل میشد چون این هم یه نوع طلا نقره بود فقط حواله طلا نقره سند طلا نقره بود ولی از زمانی که از این 50 سال اخیر که این پشتوانه به طور کل به این نه تعطیل شده یا بلکه بگیم از 7 سال پیش از جنگ جهانی اول بعد از جنگ جهانی اول اینقدر پول چاپ کردن برای اینکه خرج نظامی ها رو بدن اینقدر پول چاپ کردن به خصوص تو انگلیس که یه طرف جنگ بود و لیلی استرلین که طلای تمام عیار بود همینجور چاپ کردن چون معمولا تو جنگ ها کشورها مبتلا به این جنگ و پایه پولی به هم ریخت دوباره اومدن یه مقداری سفت و سختش کردن دوباره به هم ریخت جنگ جهانی دوم و ادامه پیدا نکرد بعدش آمریکا گفت که پول منو اگه بذارید فرمان پول بین المللی من قول میدم در قضای دلار طلا بدم اینم یه 30 سال دوام آورد 25 سال نیکسون اومد اینو گفت نمیشه و چه و خیلی مشکلات هست و فلان میشه اینم به هم زد اونم بخاطر جنگ ویتنام همش عمدتاً جنگا خیلی از چیزا رو به هم زده هزینه‌های زیاد تعمیر میکرد هم جنگا بود هم بازار نفت هم داره به هم خورده بود ولی عمدش این جنگای آمریکا بود یعنی ملعونا همه دنیا رو با آتش میزنن هزینه‌ش هم به گردن همه میندازن یعنی به گردن همه میندازن از همه هم پول میگیرن میگن ما برای امنیت شما کار کردیم این در هر صورت طلا الان دیگه پشتوانش نیست دیگه از سال
دهه 70 میلادی دیگه نیکسون اعلام کرد و هم مثل کار انجام شده قرار بود ببینید دلار بدیدیم طلا بدیمون، نه دیگه نمیشه با چجوری یه طرفه به هم زد، یه طرفه به هم زد، هیچ کسی کار نمیتونست بکنه چون همه خزانه اینا پول چیز بود، دلار بود. زورم داشت دیگه، زورم داشت و حالا مثل اونقدر نیست ولی هنوز داره. بنابراین اون موقع اگر کسی دلار میبرد به بانکای آمریکایی طلا میگرفت، ولی الان هم کاغذ هم زورش میدن هیچی بهش نمیدن، هم کاغذ فقط. یعنی ایرانی میزنی با او انشالله؟
نه
یه وقتی کی بود میگفت اونا قارت کردم. البته ظاهرم فکرم امیدوارم برگرده دیگه، خیلی چون مسکن نمیدونم برای چی یه چیزی گفتم از چه تاریخ دادگاهی یه چیزی بوده به کی میگم آقای نمیدونم کی آقای دروازهبان کی بود اسمش آواز زده آره میگفتن این داره نمیدونم برداشته و داره میاره اینم فلان گرد از جاهای دیگه از حسابهای دیگه دارن منتقل میکنن مثلا میارن به هر صورت اینه جانم یکی میگفت چی یکی اولش که زده بوده همون ساعت 10 بود داشت ساعت 2:30 بود یه خبری چیزی اومد فکر میکردم تو کردستان عراقه بزن دیدیم اینا استقلال طلبی کردن خدا زمینشون کرد آره بعد معلوم شد که ازم بابا اونجا هم زده شده الحمدلله هیچ کس آسیب هیچ جا نبینه ولی حالا متاسفانه این طرف خیلی آسیب دیده شد او بعد کمتر هی گفتن حلبچه است شمال عراق بعد دیدن اصلا تنها چیزی که خبر نمیاد از زلزله مثلا زخمی چیزی از اون طرف هر کس بنده خدا این طرفه حالا در اصل این پول این خودش یه مسئله است که در فقه طلا جاهای مختلفی مورد بحثه چه دیار چه زکات حالا تو طهارت هم هست یه درهم بقیه اینا اون حالا کاش نداره اما از این ابواب که میام این طرف تو باب خمس و زکات مطرح میشه که هست انفال هم مثلا معدن دیگه معدن طلا و نقره است تو دیات هم مطرح میشه تو این مسئله مضاربه هم هست تو ربا هم هست چند مورد هست شاید جای دیگه هم باشه فکر کنم ممکن فکر کنید شاید هم چیز رو زنون بیاد ولی بزرگان نسبت به اینها ظاهرا ادله جلوشون رو گرفته یکسان برخورد میکنن مثلا همینجا که میگه هیچ دلیلی نداره ولی اجماع هست مواردی هست در فقه هیچ دلیلی نداره و اجماع هیچ مخالفی هم نداره همه هم میگه همینجا قواعد نمیشه ولی نمیدونیم چرا پذیرفته شده حالا امروزی که اصلا سکه طلا و نقره نیست اگر این شرط باشه اصلا ما چیزی به نام مضاربه دیگه نخواهیم داشت مضاربه صحیح شرعی نخواهیم داشت همش در واقع باطله و قابل تصحیح هم نیست به خاطری که من حالا همه پول بهش میدم میگم این پول تبدیل به طلا کن اصلا سکه نیست که من بخوام برام با اون سکه بفروشم کسی با سکه بهار آزادی میگن آقا چی داری سکه میگم برو تو بازار سکه بفروشش پول بیار به بامده من نمیدونم با سکه برم پارچه بخرم یا بفروشم یا موارد این چرینی میگه آقا تو شش تونه ازم میخوام بیاد
سرمایه
سرمایه
پول
درسته شما که میفرمایید منم عرض کردم درسته ولی پس شما دلیل وقت دلیل اجماع اصول زیر سوال رو برد نه اینجا اونجا جرأت داری سر کلاس اصول بگو آقا اجماع بیرفته دلیل بیارم اونم آدمی نیست که خوشش بیاد هر چیزی بگم قبول کنه اونم برای خودش نه کدوم اجماع رو رد میکنم اجماع کلن باشه رده خدا خیلی با اشکال نداره نه اجماع رو به سنت برمیگردونن دیگه اجماع رو به سنت برمیگردونن حالا یا بحث داری نه اجماع رو نه اجماع رو به سنت اجماع رو بنابراین که به سنت برگرده به این معنا اگر جوری طایفه علما و بزرگان یا شیعه یا مثلا اینا جوری اجماع دارن که اولا این که بگیم اینا با هم مثلا به خاطر یه دلیل خاصی بوده هیچ مسندش و مستندش مشخص نیست. اگه مستندش مشخص باشه که میرون سراغ هم مستنده هم میگیم آقا برای چی؟ میگم ما هممون گفتیم که این خبر ظاهرش اینه. میگم من میگم ظاهرش این نیست. تا اون چرا؟ یه میلیون آدم این طرف باشه بگی ظاهر این آیه اینه و من نوعی این طرف باشه یک نفر بگم ظاهرش این نیست اجماع نیست. تموم. میگم من اینجوری میفهمم. این مشکلی نیست. اما اگه مستندش رو نمیدونی مشکل اینه. گروهی بزرگان از هر جا میریم میگه مسئله اینه ها. میگیم خلاف قاعده است. میگه میدونم ولی مسئله اینه. این در واقع یک چیز عقلی و احتمال بالای عقلی است که میگه میشه اینا همینجوری با قول معروف کشککی و حرف علکی بودن یه چیزی گفتن. اینا که مو از ماست میکشن چه جور هم با چه دقتی و با چه تقوایی مگه به این سادگی اینا به انتصاب میدن به پیامبر یا اهل بیت چیزی را مگر مطمئن مطمئن باشه. میری تو کلمات هی اینقدر با راستی میگم که باید فهم کنه باید فهم کنه احتیاطه این ظاهره ها این چیز نیست ها قطعی نیست با این دقت ها که از احتمال این که اینها همه با هم اشتباه کرده باشن این احتمال بسیار ضعیفه و احتمال این که یه مستندی بوده که به ما نرسیده زیاده. عقل هر کسی این حالت رو در نظر بگیره میگه بابام اینجوری میگفت، میگه بابا بزرگمون هم همینجور میگفت، اونم از بابا بزرگش نقل کرده بود. اصلاً سوال کردین چرا؟ گفتن دلیلیناشو نمیدونی ولی اینجوری بوده. هیچ کس تو خانواده خودش نمیگه این بی خوده، میگه بابا همه حرف علیکی نمیزن از بابا بزرگ، کل طایفه دارن یه حرف میزنن، میگن که همینجور به ما رسیده، پس که پیدا رو رسیده علیکی نگرفت از من یه دیگه ببافن. اگر اینجوری اجماع یعنی ما مستندی نداریم و احساس میکنیم تنها راه، ولی همه فتوا میدن از راه چپ و راست، میگه آقا فتوا اینا، میگیم آقا خلاف قاعده است، چون معمولا این اجماع ها که به درد میخوره خلاف قاعده است، اونه که موافق قاعده باشه که دیگه اجماع لازم نداریم، خودش قاعده است، قاعده بوده، حدیث داره، قاعده است. اینجا ها که به کار رفت میشه مثل اینجا یا مثلا در معاملات شرط در معامله تن منجز بودنه، بس همطوری که فهم منجز بودنه، میگه آقا منجز بودن دلیل چیه؟ میگه اجماع. همین صاحب عروه رحمت الله علیه که انسان واقعا ویژه تو فقه ها، تو فقه های معاصر این توی دوره 100 سال 200 ساله بعد از شیخ انصاری به نظرم میاد صاحب عروه یه سر گردن از خیلی بالاتره، خیلی فقهش خیلی گسترده قابل مقایسه و بعضی دیگه نیست، یعنی مسائلش امروزه میشه استفاده کرد، اوغلایی اوغلایی نگاه میکنه خیلی عالی. تو بحث معاملات خیلی فتاواش بعضیا ایشون با اینکه اینقدر آدم متعبدی و غیر بوده تو نجف بوده نبوده ای بر اوغلایی ظاهر، ولی مسئله رو اینقدر اوغلایی میبینه، اینقدر اوغلایی میبینه که الان از میشه استفاده کرد، خیلی از فتاوایشون به درد میخوره. ما یه بار دنبال ببینیم که آیا وقت پول میشه وقتش کرد یا نه. علما میدونید اختلاف دارن، اختلاف قابل توجه. اخیرا دیدم آقای مکارم گفتن میشه، چه کنم میشه فرمودید میشه اشتباه نکنم. آره فتوای قبلی که ازشون گرفته بودیم استفاده کرده بود سازنبوس که میخواست بحث وقت خود را بندازه اوراق وقت، بعد بحث شد. من یه جا این آقای صاحب عروه میگه که آیا وقت میشه؟ میگه مالیت، مالیتش وقت کنن. بعد میگه بعضی ها ممکنه میگن این چه وقتیه، این این که نیست، ارزشش رو ارزش رسیده. میگه ولو بگید وقت به مصطلح هم نیست ولی این میشه، یه عدله از وسیعت میاره دو جا میاره میکر خونه میگه میشه. توی یه جایی بود بحث بود، بودن آقا چرا فقها چیزه جدید رو نمیفذی رفتن. من تو جلسه میگم آقا من یه عرضی بکنم. گفت بفرما. گفتم نگاه کن این اونها که بودن همه عرفه بودن، گفتم نگاه کن یه جا تو فقه مرحوم ایشون تو باب کتاب وقفش گفته وقف مالیت هم صحیحه. مرحوم امام با اون تیزبینیات تو کتاب بی آورده گفته این ما نمیفهمیم یعنی چی، همین نمیشه اصلا، هم معنا نداره اصلا وقف مالیت، خیلی سبکش کرده. ولی ایشون اشتباه وقف مالیت، ما بعد استفاده مسائل بزرگان دیدید برام گفتید مرحوم صاحب عروه چنین میگوید. یکی از آقایون گفت من اگه قبلا اینو دیده بودم در فتوا دادن که شکی نمیکردم، میگفتم مثلا گفتم ظاهرا و اینا، ولی دیگه یقین کردم که درست مثلا. یه خیلی براش چیز بود دیگه از آقایون بابا. یه وقتی دیگه برای آقای گرامی برسیدیم، آقای گرامی گفت این معناش این نیست که شما میگید، ولی وقف پول درسته. آقای مظاهری میگفت درسته، آقای مکارم بحث شنیدم گفتن درسته، خودش اختلافه. ولی این صاحب عروه حقیقتش نکته های ظریف زیاد داره. ولی خود سال 50 سال خوردی سال گذشته از این وجود ارزنده. فوتش کیه؟ نوشته 1337 قمری. الان چندی؟ 1438 درسته؟ 7 سال از فوتش گذشته. عروهش که 120 سال حداقل خیلی کار کرده بنده خدا. خیلی میگفتم به طلبه ها پول میداده، گفته به هر کسی یه مسئله جدید بیاره یه دینار یا دو دینار بودم و همه هم دنبال این بودن به این میگم مدیریت. این دیگه فقاهت نیست، این مدیریته. چی کار کنم که تعداد مسائل همه برن هرچی که طلب بخونن و فرفرش کنم؟ ولی یزدی پول خرج کرده باری کرده به این میگن اقتصاد چیز. لکن چند سال عمر کرده یه کارش، حالا هر چی خرج کرده این چقدر مانده؟ اون دیگه خیلی علی
من میگم باید از مایشیش قرارت ببرن همینطوری بهش آموزش خصوص بدن بهش هم خوب بدن شهرده نه یه باید که برو نکنم الان کار بکن من این کنم بچه هم داری که باید گله ها رفتن هم شهرده خودم بودم هم شهرده هم کار نکرم به میگرده من هم نکنم این هم نزیبان بیا رو دو بیمار رو بازم
آقای اردلیده خدا همه شما رو سرگردون این چیز بگم گفت که آقای خویی ما سر درسش میرفتیم تو نظر. آقای خویی خیلی اعتراض داشت، اعتراضش هم به حوزه و مرجعیت و آقای چه وضعی آسو دوار از بند میگفت مرسی من رفتا نظر چهلو ما آسو دوار از بود یه سالگردش کنم اون گفت من یادم نیست گفت تازه فوت کرده بود. آقای خویی خواه هنوز مرجع نبود، هنوز کسی دیگه بودن که بر آقای بروجردی اینجا مرجع شد و دیگران. گفت آقای خویی خیلی تو سر درس و این عزیز که حرفایی که جدید بود و نو بود آقای خویی هم خیلی زیاد داشت و اعتراض به چیز به شرایط. حالا چون شما گفتی من یادم نه گفت گذشت و گذشت آقای خویی شد مرجع دیگه. ما خب دو سه سال اونجا بودیم برگشتیم ایران و دیگه قضایی ایران بود. قبل از انقلاب رفت سال 55 یا 56 رفته بود 55 میکنم سال 55 رفته بود مکه بیاد مکه اونجا نظر و اومده بود چیز رفته بشه آقای خویی. بعد با آقای خویی گفت آقا خیلی مذاکرات میذاره خیلی زیاده یک کشینه. بگم من اون موقع خدمت شما که میرفتیم از یک چیزا اشکال میگرفتیم بودی چرا این کار تیم شما خود مشکل مرجع شدی چرا این کار میکنی خودتون همه کار داری میکنی. گفت درسته ها یادم آره من از یه حرفا زیاد میزدم بعد فهمیدم اشتباه کردم کلن همین کاری که با قرار میکردم. حالا شاید شما مشکل مرجع بشید دوباره این طلبا باید بیان همجور پنجا تا حالا ان شاء الله میگه نگاه کنید همه مواجه مخالف نگاه کنید نگاه کنید ما موقعی که اومدیم قم عزیزم ما که موقعی که اومدیم قم بدتر الان بود از یه جهت تازه ای باب جدید باز شده بود. ما تو مدرسه بودیم بعد یکی میگفت بودیم آقا ما باید چی بخونیم یکی میگفت جامعه مقدمات و سیوطی و مغنی اینا بخون یکی میگفت مبادی عربی بخون یکی میگفت جامعه دروز بخون شده بودیم. من دیدم اینا به این سادگی به نتیجه نمیرسه. روزا میرفتم مثلا موادی میخوندم بعد از ظهر جامع المقدمات، مجبور شدم من همه کتابا رو از اول تا آخر چند سری میخوندم. میرفتم به این میگفتم آقا ما اصول فقه باید بخونیم، یکی میگم اصول فقه بخونیم، یکی میگم قوانین بخونیم، یکی که نمیشه پس هر چی بخونیم. هر چی بود حلقات شیطان تازه اومده بود، چون شیطان شاید شده بود تازه حلقات هم اومد، وقتی رسیدیم به حلقات هم رسید. معالم اونجا معالم بخونیم، یکی میگم معالم بخون، یکی میگم تحریر معالم مرحوم مشکینی بخون، یکی میگم فلان کتاب بخون. دیگه نگاه کنید علم حوزه اگر بیستی تا من متفق علیه الکل بشه امام زمان علیه الصلاه و السلام بیاد نمیشه، این رخ نمیده. طلبه باید توانایی خودشو در فهم متن و برداشت از این کامل کنه. اصلا نیستید که حوزه ای که میگم، من با جرأت میگم نیست حوزه برات برنامه بریزه. تو برنامه حوزه استفاده کن، خودت مکمل بزن. ببین نه تا ماشالله که میگم اصلا حوزه یعنی ریس درست میفرمایی، درست خدا نکنه. چرا بود؟ چی میگی به منبری بعد بیرام بگم؟
واقعا دیگه من خواهد بگیرم بده من تو بشر لازم
به احترام داریم سوپر
پیرمان رو بزن یه
پیرمان رو بزن خودش سید بود، خودش سید بود میخواست بزنه چون گفته قموخیش مونه دیگه بزن خودمون ببخشی. دوستان نگاه کن این مسئله از مسائلهای پایه‌ای تو مضاربه است. آیا مالیت ما هر چیزی که مال هست همطور که شون فرمود خودینا همه سرمایه ما همینو مال میدونیم، این لولای اجماع، چون این اجماع وقتی رسیده یه چیزی بوده. چرا بوده؟ چرا جای دیگه نگفتن؟ حالا میایم یه ذره یه بحثی میکنیم شاید به درد به کار شما یعنی این حل کنه. مضاربه میگن برای تجارته، ولی بعضی میگن برای غیر تجارت هم میشه استفاده کرد. یعنی مضاربه یعنی کار سرمایه با هم قاطی بشه اونم، ولی بعضیش اصرار داره. مثلا شیطان میگه مضاربه میتونه برای غیر چیز هم باشه. تو اینا که من تو دوره خودمون میبینم شیطان رو یادم هست، آقای موسوی اردبیلی که کتاب فقه مضاربه داره فکر کنم، یکی دیگه هم آقای کی؟ آقای مطرم هم داره؟ این هم پس هست شما این نشیده بودم، ولی میدونستم یکی دونه و دیگه هم هستم. ولی معمولا میگن مضاربه که این ضرب فی الارض بوده و میرفته برای تجارت و غیره، بحث تجارته، خدمات صنعت دیگه نمیشه، اون میشه مصانعه. نمیشن مصانعه یعنی دونه بر من کار شما مثلا یه برای مشترک میشین برای صنعت سازی، حالا شما سرمایه میدی من کارخونه میسازم، باش پول میدی کارخونه میسازم، پول میدی پارچه میخریدم میفروختم، پول نمیدی زمین میدی کش میکنم توش، ولی اون که بذرم از شما، ولی اون که آبم از شما، زمینم از شما، من فقط کار میکنم. نسبت سهام تقسیم اون متفاوت ممکنه بشه. تو مساقات هم باغ مال شما، آبیاری مال من، مبارسه زمین از شما، با نهال من میکارم یا نهالش هم ممکنه من بیارم. نیابن در فقه این چند مورد هست که کار و سرمایه با هم قاطیه. یه بحث اینجا وجود در مضاربهش مطمئنن درسته، چون حدیث قراوان پیامبر خودش قبل از اسلام هم نقل شده و تأیید هم شده و یه نوع تجارت بوده. در مورد مزارعش مسلم باز درسته، میگم مزاربه اگر عقد جایزی هست مزارعه دیگه عقد لازم هم تازه هست. تو مساقات میگم مسلم درسته. در این ستا هیچ کس شک ندارد که در اسلام این ستا تأیید شده. حالا آیا این ستا که تأیید شده این ستا علال قاعده تأیید شده یا خلافند القاعده؟ این مثلا مبناییه باز. بعضی هم میگن آقا این چی؟ یعنی چی این ستا میگی؟ اینا خلاف قاعده است. میگیم چرا؟ میگه ایشون پول داده من کار میکنم. نما تابع چیه؟ اصل. ان نما تابون دل اصل
دیگه همه میخوندیم همه همه بردیم ان نما تابون دل اصل درسته؟
اگر شما بعض داشته باشید من بعض شما رو بگیرم یا غاصبن یا با اجازه بریزم تو زمین گشت بشه و زراعت در بیاد، این زراعت مال کیه؟
با صاحب بعض اصل و بعض رفت
نما تابع اونه. اگر سرمایه باشه من سرمایه شما رو بگیرم، بعضی اینجوری میگن بعضی ها مثل آقای خویی سرمایه شما رو بگیرم باش تجارت کنم، من با اجازه شما انجام بدم اجرت المثل طلب کارم، ولی این سرمایه سود هر چی برش بدم مال خودشه.
پس سرمایه هم میشه هست که نما، این میشه سود، این هم میشه محصول و هر جای دیگه که وجود داره تابع اونه.
میگه نه، میگه اصلا ما یه قاعده داریم به نام نما تا بوده است، این در همه جا محکم است. شما میگه اینجا ما دلیل داریم، میگه باشه دلیل داریم سمعن و طاعتن به بعدله به این میزان من میپذیرم. در مورد مساقات قبول، مضاربه قبول، مضاربه هم قبول، اما ما غیر از اینا دیگه بعید نیست. اگر کسی قاعد شد این میشه مضاربه استطاع، اینا خلافن للعصر للقاعده درستی درسته. نه اونا همینه برمیگرده به بعد گفتم دیگه بعض مال کیه؟ ممکنه بعض مال شما باشه، ممکنه مال من باشه، هر کس هسته مال اونه، درخت مال اونه، بعض مال هر کس هست چیزم مال اونه، زراعت مال اونه، اجاره زمین بهش میدیم. چون زمین خودش چیز نیست، رشد که میکنه اون کار چیزه، اون هسته رشد میکنه. این تو مسائل انسانی هم میاد ها، مثلا میگن که مثل رحمای اجاره‌ای هست که دو تا عامل حیات یعنی وجود پیدا کردن یک انسان رو یا یک حیوان رو با هم ترکیب کنن، اسپرا و تخمکا رو با هم ترکیب کنن در جایی قرار بدن، اون در جایی که مثل زمین هست، مثل زمینی که شما میگید در اون جایی که قرار میدن، تو اون رحمی که قرار میدن، وقتی این بچه یه مال کیه؟ مال اون مادر صاحب رحمه، صاحب تخمکه، صاحب اسپرمه. میگه پدر ما، میگن این دو تا مادر داره و یه پدر، دو مادر داره، چون اون مادر که ژن و چیز از اون گرفته شده با پدره، این مادرم اینا تو رحمش بزرگ شده، اینا مادره، چون قرآن گفته کسی که شما را میزاید امهاتکم ولدنهم، ولدنهم این ولده اولاد نه هم میگیست کنه کنم آیه قرآن ولد نه هم ولد نه هم ای از اون به دنیا اومده و چون از اون به دنیا اومده میشن مادرش. حالا این میخوام بگم این مسئله که ماده اولیه یکی رشد پیدا میکنه، اگر کسی از یک کسی یک ماده یه هسته ای هسته بادوم یه چیزی که قابل نموه برداره برسون زمین خودش بکاره قصبی کاش شد درخت تناور مارونه، اینجا میگن اون ثبات مالکیت که قضیه که تو اقتصاد مطرحه شاید هم اینو روش بحث میکنه، ثبات مالکیت یعنی اگر کسی مالکی یه چیزی بود مالکیت به ایشان دیگه از بین نمیره، آثارش این قاعده همینه، آثارش و تبعاتش میاد. تو مضاربه و مضاربه میگه اون باقی اون درخت مالکیه، مال آقای الف ثمراتش هم مال اونه، پس به این چی میدی؟ این اجرت المثل داره. ایشون میگه در واقع اینجا یه توافق اینجوریه، شما اجرت المثل داری، من اجرت المثل تو با یه سهمی از این جابجا میکنم. آخه باز خود سود نداره، ممکنه من مضاربه انجام بدم بعد سود نداشته باشه، ضرر هم ممکنه حتی بکنیم، یه ما کار کردم یه میلیون از شما گرفتم آخرش هم یه میلیون بیشتر نیست، یه میلیون باید بدم به اون، هیچ به هیچ، مضاربه اینه دیگه. مزارعه کاشتم 200 تن مثلا برداشت کردم، اتفاقا بعضی هم همین قد بوده، پول آب و پول زمین و همه اینا مونده و همچنین باقه هزینه‌ای که کردم میوام تو دست بوده همون قدره، هیچی اضافه مثلا ندارم، ضرورم کردم. بعضی ها قائلن این کار و سرمایه، کار و کار همونست نگفتم، سرمایه سرمایه هم که یه ذر گفتم این بعدی این ستا خلافن للعصر این یه مطلبه. و بنابراین بعضی از بزرگان و علما میگن نه این امور اعتباریه، او قاعده درسته، ولی اگر طرفینی آمدن این گونه توافق کردن این هم یک دیده، یه شیوه ای از در واقع توزیع محصول و تولیداتی که منتجاتی که رخ داده، این هم یه شیوه است، معامله به اعتباری، اعتباریه، این هم یه نوع اعتباریه، این هم یه بحث، یه گروه. ولی این گروه همین ستا باید میشن میگن خلاف اصل نیست، اینا بهش امزار شهری درست شده. میگن حالا ما میخواییم یکی دیگه درست کنیم، میگن نمیگی شما خلاف اصل نیست، میخواییم یکی دیگه درست کنیم، میخواییم مقارسه درست کنیم. مقارسه یعنی چی؟ زمین شما بیار، نهال لم شما بیار، من میکارم، با هر چی شد مال هر دومون، یا شما درخت بیار زمین اصلا اجاره میکنیم، درخت شما، کار از من، غرس میکنم، غرسش با من دیگه، نصف مال من نصف شما. اینجاست که بیدید تو کتابا نگاه کنیم، میگن آقا یکی میگه مقارسه باطله، یکی میگه صحیحه، اختلاف دارن. خود مرحوم صاحب عروه میگه مقارسه صحیحه، میگه بیاید بتونم زب باید بیارمش یه کجاست؟ تو تو مزارعه است خب کنم درسته؟ اگر پیداش بکنم اونجا گفته مزارعه چیزه خراج رو هست. ولی مثلا مرحوم امام و بزرگان زیادی دیگه میگن اشکال داره. ایشون فرموده یادم هست، فرموده که حالا پیدا کردم بعد میگم، ایشون میگه میشه این برمان یه چیز اغلایی مورد پذیرش قرار بگیره و مقارسه اشکال نداره. اگر پذیرفتیم که مقارسه، مضاربه، مساقات اینا برمیگرده به اغلا، این یه چیز منصوص تعبدی محدوده شرق خاص نیست. در اون زمان این سنو کار و سرمایه با هم مخلوط می شدن، یه زمان دیگه ممکنه یکی نوع دیگه باشه، مثلا هم که عرض کردم مبارسه باشه، یا ممکنه یه نفر بیارید بگه آقا تو مدیر خیلی قابل و درجه یکی هستی، این من به پول میدم کارخونه بساز. میگه خب برای من چی؟ میگه نصف سهامش مال خود، نصفش هم مال من، تو کارخونه بساز، تو این پالایشگاه رو بساز، نصف سهامش مال تو، نصف سهامش مال من، و سهم من به عنوان مدیر، به عنوان اون کسی که اون کارهای نقشه و طراحی و غیره رو انجام میدم، سهم من میشه اینقدر. آیا ما میتونی خیلی اثر داره بپذیری میشه نپذیری میشه، خیلی اثر داره. اگر شما پذیرفتی که ما میتونیم یه آدمی که صاحب دارایی زیاد هست میگه آقا این زمین و این باغ و اینا در اختیار تو، این از نظر من در اختیار تو، اینا این مال من، شما مدیریت کن اینجا یه شرکت کشت صنعت بزن، اونم دیگه میگه بسیار خب من با این دارایی دیگه، این دارایی اومد شد جزء، مثل اینکه جزء شرکت شده، جزء ما، شرکت ما، و با این سرمایه شروع کرد کارخونه رو انداختن و کارخونه کنسرو رو انداختن، کارخونه هرچی، یک کار و سرمایه رو با هم قاطی کرد، نه مضاربه است، نه مضارعه است، نه مساقات. آیا میشه یا نه؟ این از اون چیزایی است که فقها ها یکی هنوز دست به اثار آمیرن. ما الان
میگیم تو پنج سه جدید، پنج سه میلیارد آینده پیش بینی، تقریبا یک کوپله نوشته اقتصادی معتبر میشه و قبلی های
نه از بین نمیره، نه کم نمیشه با
الان یا باید باقی مرده شاید باشه، اما دیویدی مثلا با شما محترم یه
همه که میتونه آره
خب باید این را بگیم در خلاف هر دیویدی یه این کم بود زنجه خب به این
چی بشه؟ نه فقا برایش را درست کرد، را درست میکنم
نه ناکیه که بکنم که بکنم
درسته. من نگاه کنید، من این فرمای شما رو متوجه هم، بزرگان و فقها هم اینو متوجه هم که این یه مسئله شده، راه باید براش پیدا کرد. یه وقت هست کشیده میشه به این که یه وضع مبناییه که اصولا دین در مورد معاملات تا چه حد پیش میاد، چه حد از خود عقلا میگیره، چقدر محدودیت ها رو بهش تحمیل میکنه. یه وضع مبناییه،
ما معاملات
اشکال نداره. من حرف فرمان شما رو متوجه میکنم، درسته. فقها ها نگاه کنید، اینایی که شما به عنوان مقدمه، چون ما الان در مقامی نیستیم که خدای نکرده نسبت به فقها و اینا میدونم، نه میخوام میدونم، ما در مقام اثبات اونا نیستیم، ما داریم یه سری حاشیه های از این فرمایش های ایشون استفاده میکنیم. اینا همین هایی که شما میفرمایید بهش توجه دارن، ولی میگید بعضیشون میگن ممکنه بگه ادله اجازه نمیده، ولی من برای اینکه مسئله رو حل کنم یه جور دیگه حل میکنم. مثلا نگاه کنید همین مرحوم صاحب عروه، یه عده میرفتن هند کسب و کار، نامه نوشتن به آقای همیشون صاحب عروه که آقا یه چیزی هست به نام بیمه عمر. این بیمه عمر درسته؟ ایشون گفتن ال بیمه، و همینجوری ال بیمه درسته یا نه؟ ایشون گفت چیزی که شما میگید غلطه، ولی اگر میخواید میشه توسط صلح درستش کنیم، اگر لازم و ضروری احساس میکنید. ما قاعده قاعده صلح قاعده خیلی خیلی دلچسبیه، وسیع هم داره که میدونید سید العقود است و خیلی مورد احترام سادات، شما خود سادات هستی، صلح اهل صلح زفاز، چون سادات کلان اهل جنگ نیستن، گرچه به خلاف بهشون نسبت میدن ولی اهل جنگ و اینا نیستن، اهل صلح هم اهل آرامش هم. پیامبر که اینطوری بوده، آرام صلح. خلاصه بر این اساس خیلی از اینهایی که مشکل پیش میاد چون ترازی هست، طرفین ترازی دارن، همونطور که اولا یکی از دوستان عزیز فرمود که صلح میکنن، خب شما گفتید همین تاکسیه و اون ممکن ما هم مصالحه کنن، ولی این عقد لازمه ها، این مضاربه نیست، عقد جایزه. مصالحهشون بر این است ماشین دست شما، درآمد کسب کن، در ازای مثلا فلان مقدار استفاده میکنی، این مقدار از درآمد به من بده در ازای این، اشکال نداره. مطالعه هم هست، مصالحه معاوضه ای هم هست، یعنی یه طرف این چیز جا میشم جدی، لازمه، خیلی لازمه، محکمیه، هیچ اشکال نداره. صلح خیلی چیزه روان هست، فرمودن اصلا جایز بین المسلمین طبق همون روایت مشهور، الا احل حراما او حرم حلالا، مگر وارد یه محدودهی بشه، وارد اونجایی که شریعت بسته، اگر وارد اون محدوده نشه مصالحه تشویق هم شده. اهل سنت نسبت به ما دوچار یه مشکل هست در مورد صلح، میگن صلح مختص به اموری که دعوا توش میده و ما برای رفع منازعه صلح میکنیم. ما میگیم صلح ابتدایی هم درسته، من میخوام اصلا این صندلی به شما بفروشم، بده که بیام بی کنم و لفظ بگم و از این میگم آقا بیا مصالحه کنیم، اینو بده من نمی برسم. وقتی مصالحه میکنیم دیگه قیمت بازار و اینها دیگه مطرح نیست، مصالحه هست دیگه، ایشون نمیتونه فرده بیا بگه آقا این تو بازار 50 تومن میدن شما من 70 تومن دادی، آقا مصالحه کردیم، من که نفروختم، من که نمیدونم سرت کلا بذارم، گفتیم مصالحه کنم باشه ای برسی هم بری من دیگه. مصالحه یعنی چی؟ یعنی دعوا نکنم، اصلا میگه تمام کنیم قضیه. یه وقت میگه آقا به قیمت بازار مصالحه کنیم، اوف یه چیز دیگه است، ولی اصلا بحث ما این است که میگه آقا تو یه طلبی از من داری، منم یه طلبی از تو، ببخش بریم. میگه باشه هر چی بوده ببخش. فردا میگه آقا طلب من 550000 تومان بود، فوزت طلب تو 450000 تومان بوده، حتی هم من بده. میگه که مصالحه نبود، من که نخواستم ادا کنم، قرار بر این بود بگذریم. این از این میشه، از همه اینا میشه استفاده کرد. دستمون این برای همین هم هستی فقهاتون هر جا پیش می اومد و آقا مصالحه، خود هم ایشون هم در مورد مقارصه یا فقهای دیگه میگه میتونن با هم بیان مصالحه کنن، بخشی یعنی کاری کنه که شریک بشه در اون نهاله، بگه آقا من برای تو کار میکنم، نصف این نهالا مال من، در ازای این نهال، همین نهاله که درخته، نصف این درخته پول پول کاشتن هم میشه نصف این، بعد نهال میشه مال هر دوشون، درسته؟ مصالحه میکنن با هم. این نهالی که داری میکاری شما میخوای با من پول بدی، من باید بکارم دیگه. پولی که میخوای با من بدی ما با هم مصالحه میکنیم، نصف این درخت در ازای اجرت میکارم، نصفش میشه مال خودم. یعنی با مصالحه این کارو کردم، نه با اجاره بوده، یه اجاره یه مصالحه ترکیبا این کارو کرد. احسن، این مصالحه است دیگه، فقه همینه داره دیگه. این مغارسه نیست به اون معنا، یه نوع شراکته، یک نوع اجاره و اجاره ایست که پشت سرش یه صلحه، تبدیل میشه به یه مشارکت اموال، هم زمین هم درخت مال هر دومون میشه، نس نس میشه در واقع. این هم یه مسئله که در هر صورت اینجا اهمیت داره که آیا ما رو هر این ستا، اگر بزرگان این رو بپذیرن عقل بشه بگه نه با دو تا عقل ما ترکیب درست میکنیم، هیچ اشکالی نداره. با دو تا عقل الان یه قراردادی که بزرگی که میبندن برای مثلا حفر چاه، گاهی وقتا نگاه میکنی 100 تا ماده داره، به قول اینکه میگم آقا قرارداد رو بخون، گاهی قرارداد خودش متن قرارداد میگه 300 صفحه، تو بخوای همش بخونی میدونی چقدر ملحق داره. اگه اینجا اینجور بشه اینجور، اگه این گاه بشه این گاه، شما فکر میکنی مثلا همین یه ساده تمام حالتهای مختلف رو تعیین میکنه، بنویسه انواع و اقسام مقررات ها رو بنویسه، چون هی تجربه شده دیگه، صفحه صفحه هی تجربه شده. حالا اشکالی نداره چند تا عقل با هم ترکیب بشه، اما در این حال اگر یکی شما گفت ساده ترش کن، گفت آقا من میپذیرم، خود عقلا اگر بپذیرند چیزی به نام مغارسه را، عقلا بپذیرند چیزی به نام مصانعه را، عقلا بپذیرند چیزی به نام خدمت را، یا هر چیزی دیگه که ما ممکن تصورش کنیم، ما میپذیریم و پس بنابراین خود عقل به همین صورت شکل میگیره. که دیگه برمیگرده به اینکه بزرگان نظر مبارکشون چیه. نه اون رو نکنید، ما الان دعواش رو اسم نداریم، ولی مزاربه رو که مغارسه رو کنارش میذاشتیم، میخواستیم بگیم خود همون عقده این کار رو میکنه. ولی اگر شما تو که ترکیب میکنیم، ما هم باید یاد اون باشد دو ترکیبه، این ترکیبی از دو عقده. میگن مثلا مثل این شما میره هتل اجاره میکنی، با تمام مثلا شرایط و تشکیل چیزاش خدماتش، میگه آقا میام اونجا سه روز میمونم، تو این سه روز غذا میخوام، جایی که مثلا شنا کنم استقبال میخوام، ماشین باید راننده در اختیارم باشه که بتونم برم جاهای مختلف و غیره. میگه چند؟ میگه آقا هتله، خود هتل تنهاش این قضیه، با ماشینش این قضیه، با ماشینش این قضیه، با قضاش این قضیه. یه قرارداد کلی می‌نویسه، گویا مرکب از چندین قرارداده. این چندین قرارداد
برای ازش مده نکنه نه ها کسیده من تشکره نه ها شکر
این قرار داده چند تا قرار داده؟ بعضی هم میگن اما این یه قرار داد، دقت کنید، یه قرار داد از به شرط به شرط به شرط به شرط، من اتاق اجاره کردم به شرط اینکه ماشینم در اختیارم قرار بدید، به شرط اینکه قضاام در اختیارم قرار بدید، به شرط اینکه ماساژورم باشه، همین شرطه مختلف. اینا شروطن که چون این عقد با این چند تا شرط شکل میگیره، اجاره به جایی که بگه مثلا شبی 10,000 تومن بگه شبی 30,000 تومن، یا این که نه چند تا اجاره است، اجاره هتل جدا، اجاره اون ماشین جدا، اجاره استفاده خدمات استقلی جدا و غیره، 4 تا اجاره ما تو یه ورق نوشتیم، یعنی امضا که می‌کنیم 4 تا مرکب هستن یا یکیه با شرطای مختلف. اینا بعضی میگن یه مرکبه که داره شکل میگیره، بعد هم میگن نه خود ما دیگه چرا خودمون در اصل چیز درست میکنیم، بگید اصل ببینید اصل پول اصلی مال کجاست، اگه پول اصلی مال اون اتاق است، این چند شرط زمینی داره، من اتاق اجاره میکنم به شرط اینکه هر روزم مثلا یه فرد جارو کنه، به شرط این که قضا من برام بیارم، قضا هم این باشه. اینا اگر اصل پول مال اون هست، مال اون صاحبه، مال اتاقه، میشه مثلا ملحقش کرد. یا آقایش گفت ساچند بس گفت کردم بس که برنامه هاتون داره تغییر کرده. خب پس این برشه دوستان عزیز، ایشون هم فرمون که بس که میخوان بگم ببخشید. پس ما رو یادتون باشه تا اینجا اینو یه بعد یادآورید فرمایید که تا کجا رسیدیم. کار و سرمایه تقریبا این قسمت بس به کنار، تا حالا برسیم به آقایان بزرگوار. بشیری، بهشتی، پایدار، پرویزی، پور علوی، حسین پور آمد، خسروی منش، زاره، سپهوند، سپهوند نیست، فرهادی، متوسلانی نیست، معزنی، موسوی، سید مصطفی نیست، سید مرتضی موسوی هست، بعد محمد حسین سامعیان. دست شما درمه کنم. آقا از شریف شما چی بود؟ بهشتی، بهشتی، درستی. باشه برم دیگه شما دفتن کنم بودن میگم محفظ باشه دیگه ببخشی. شما؟ نفاجوه هست.